ساعت 9 بامداد. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. جدایی طلبان در دونتسک میگویند 89% در همه پرسی به خودمختاری این منطقه رأی دادند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران امروز در وین گفتگو می‌کنند. و نخست وزیر اسرائیل در توکیو از دولت ژاپن می‌خواهد تحریم‌ها علیه ایران را حفظ کند. با درود فراوان، کیان معنوی هستم. جدایی طلبان هوادار روسیه در منطقه دونتسک که در شرق اوکراین میگویند 89% در همه پرسی روز یکشنبه به خودمختاری این منطقه رأی دادند. کمیسیون انتخاباتی جمهوری خودخوانده دونتسک میزان مشارکت رأی دهندگان را کمتر از 75% اعلام کرده و گفته که از اونجایی که تعداد آرای مخالف و مخدوش بسیار پایین بود، توانستن نتیجه را به سرعت اعلام کنند. نتیجه همه پرسی در منطقه لوهانسک هنوز اعلام نشده است. دولت اوکراین این همه پرسی را نمایشی، مضحک و مجرمانه خوانده است. نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران امروز دوشنبه در وین گفتگو می‌کنند. جیل تئودور سخنگوی آژانس گفته است که این مذاکرات در چهارچوب توافق همکاری دو طرف انجام می شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این مذاکرات درباره فعالیت‌های احتمالی هسته‌ای نظامی ایران در گذشته است و آژانس خواستار پاسخ به پرسش‌هایش در مورد شواهد و مدارکی است که می‌گوید از جمله در مورد آزمایش چاشنی‌های انفجاری اتمی در ایران دارد. مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1 برای رسیدن به توافق نهایی و جامع روز سه‌شنبه در وین آغاز می‌شود. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرده است که وندی شرمن از معاونان این وزارتخانه امروز دوشنبه راهی بروکسل می‌شود تا در نشست مدیران کل سیاسی اتحادیه اروپا در این گروه شرکت کند. خانم شرمن سپس به وین می‌رود تا از روز سه‌شنبه به مدت 4 روز در دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای 5+1 با ایران با هماهنگی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شرکت کند. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران نیز گفته است که این مذاکرات با شام محمد جواد ظریف و کاترین اشتون آغاز می شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در آغاز یک سفر رسمی 4 روزه وارد توکیو شد. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی و ژاپنی، آقای نتانیاهو از دولت ژاپن خواهد خواست تا ساختار تحریم‌ها علیه ایران را تا رفع کلی به گفته او خطر از برنامه هسته‌ای ایران حفظ کند. ژاپن از کشورهای معدودی بود که با دریافت معافیت از تحریم‌های آمریکایی در دوران سخت تحریم علیه ایران از این کشور نفت وارد میکرد. ژاپن در برابر دریافت معافیت از سوی آمریکا موافقت کرده بود تا در یک برنامه گام به گام خرید نفت از ایران را کاهش دهد. اما پس از سفر 2 ماه پیش محمد جواد ظریف وزیر خارجه به ژاپن در ماهای گذشته، دولت‌های تهران و توکیو گفتند که مناسبات فیما بین ارتقا یافته است. و مرتضی طلایی نایب رئیس شورای شهر تهران گفته است که این شورا از دادستانی خواسته تا پارک ارم را تعطیل کند. نیمه جمعه شب گذشته در حادثه سقوط یک ترن هوایی در پارک ارم تهران 3 زن به شدت زخمی شدند. پارک ارم در چند سال اخیر شاهد چند مورد دیگر از این گونه حوادث بوده است. با سپاس فراوان از توجهتان، از شما دعوت می‌کنیم به بخش دیگری از رشته برنامه‌های قربانیان 88 توجه فرمایید که آماده پخش است.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از 10 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. پچپچ‌های دخترک مفهوم نیست. عروسکی را بغل کرده و چهار زانو روی زمین نشسته است. دارد برای عروسکش قصه تعریف می‌کند. صدای فریادهای نامفهوم دسته‌های عزاداری که از کوچه می‌گذرند از لای در می‌پیچد داخل خانه. مادر سر دخترکش نگین را می‌بوسد و آرام به او می‌گوید که بعد از گرفتن غذای نذری عاشورا زود به خانه برمیگردد. نگین چشم از دهان مادر بر می دارد و دوباره خودش را با عروسکش سرگرم می کند. خیابان شادمهر مملو از جمعیت است. از ردیف نیروهای ضد شورش که در دو سوی خیابان آزادی و در ابتدای جیهون ایستادند می توان فهمید که معترضان به نتیجه انتخابات 88 نیست در میان عزاداران روز عاشورا حضور دارند. جمعیت ناگهان صدای فریادش بلند می شود و به سمت خیابان اصلی حرکت می کند. نیروهای ضد شورش به سرعت به سمت مردم گاز اشک‌آور پرتاب می کنند. جمعیت به عقب بر می گردد. این کار چند بار تکرار می شود. گاردی ها اجازه نمی دهند جمعیت آزادانه به خیابان اصلی برود و شعار بدهد. جوانترها در میان جمعیت تکه های چوب و سنگ گوشه خیابان را جمع می کنند و با خشم به دیوارها و کرکرهای فلزی مغازه ها می کوبند و همزمان شعار می دهند. صدا به صدا نمی رسد. از خرداد تا دیماه 1388 بسیاری از معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری از مناسبت‌های تقویم جمهوری اسلامی بهره جستند تا با حضور در خیابان و سردادن شعارهای علیه حکومت اعتراض خود را بیان کنند. این اعتراض‌ها هر بار سرکوب می‌شد، اما در روز عاشورا خیابان‌های تهران به محل درگیری میان معترضان با نیروهای امنیتی و لباس شخصی‌ها تبدیل شده است. جمعیت عصبانی شعارهای تند می‌دهد و با سنگ و هر چه که بشود پرتاب کرد تلاش می‌کند تا از میان نیروهای ضد شورش راهی برای عبور به خیابان‌های اصلی شهر باز کند. اخبار 23 تلویزیون آتش گرفتن ساختمانی در حوالی پل کالج را نشان می‌دهد و از حد که حرمت روز عاشورا توسط اختشاشگران می‌گوید. از سوی دیگر معترضان از درگیری‌های میان مردم و نیروهای ضد شورش فیلم و عکس تهیه می‌کنند و دقایقی بعد این عکس‌ها و فیلم‌ها به صورت گسترده در اینترنت پخش می‌شود. تلویزیون‌های سراسر جهان لحظه حمله یک خودروی پلیس به چند شهروند معترض و حمله یک پاترول مشکی به معترضان دیگر در گوشه‌ای از خیابان‌های تهران را نشان می‌دهد که زیر چرخ‌های ماشین له شده‌اند. شبنم سهرابی زنی 34 ساله و مادر دختر 6 ساله‌ای بود که به گفته خانواده‌اش ظهر روز عاشورا توسط یکی از این خودروها زیر گرفته شد. زهرا صدر مادر شبنم سهرابی در مصاحبه‌ای که بعدها با او انجام داده بودم در شرح این واقعه چنین گفته است:
روز عاشورا جلو چشی نما آدم بچه من اینجور زدن لته پار کردن نمیان جمعش کنم، مردم جمع کردن، مردم بردن درمگاه عمار، هیچ دیگه. آخر سرم بردن انداختن تو کهرزک بعد 17 روز اصلا کبود شده بود بدن، صورتش تمام نمیدونی چه وضع راست بیش مادری نشه.
صدای جیغ زنی که شیون میکند و کمک میخواهد جمعیت را به سوی خود میکشاند. چند پسر جوان به طرف آن زن میدوند. جمعیت به چشم و ابروهای ورم کرده ی زن نگاه میکند. گوشه ی لبش چاک خورده و
خون شره می کند زیر چانهش، صورتش غرق خون می شود. دختری جوان از میان جمعیتی که به کمک شتافته است راه باز می کند، دست های لرزانش را بالا می برد و فریاد می زند: بگذارید صورتش را ببینم. او از صورت زنی که توسط خودروی زیر گرفته شده فیلم برداری می کند و همزمان پشت دوربین زجه می زند. نیروی انتظامی در همان روزهای پس از عاشورا از شبنم سهرابی به عنوان یک زن ناشناس یاد کرده بود که به گفته آنان در اثر تصادف جان باخت. احمد رضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی، در مصاحبه‌ای با خبرنگار تلویزیون جمهوری اسلامی کشته شدن یک زن ناشناس در راهپیمایی روز عاشورا را تایید کرد.
دو نفر توسط یک خودرو و در یک سانحه تصادف کشته شدند که با اطلاعی که مردم دادن حادثه برای شناسایی اتومبیل و راننده توسط پلیس در دست پیگیری هست.
یکی از روزنامه‌نگاران ایرانی که از نزدیک شاهد این واقعه و تب و تاب جمعیت در خیابان بود میگوید که حتی شکل دویدن جمعیت با همیشه فرق داشت و شبیه لحظه‌هایی نبود که نیروهای پیاده گارد و لباس شخصی‌ها به طرف مردم حمله می‌کردند.
یه لحظه دیدم یه خودرو پاترول مشکی خیلی دیوونه‌وار در واقع سرعتی حدود 100 کیلومتر در ساعت وسط مردم داره حرکت میکنه، جوری که انگار هر کسی به هر طرفی میرفت این پاترول هم دنبالش میرفت. باید هیچ که تو خیابون نمونده بود، همه میرفتن سمت پیاده روها فرار میکردن که جون خودشون نجات بدن. پاترول هم زیگزاگ حرکت میکرد، هر کی نتونسته بود بره تو پیاده رو به سمتش میرفت که متاسفانه چند نفرم زیر کرد. من جلو چش خودم دیدم این اتفاق رو.
پیرزن در آپارتمان 50 متری اجاره‌ایش در یکی از محله‌های قدیمی جنوب شهر تهران به یک پشتی پارچه‌ای دستدوز تکیه داده است. تسبیح شامخصودش را آرام توی دستهایش میچرخاند و فکر و خیال رهایش نمی کند. مادر شبنم سهرابی پیکر فرزندش را 20 روز بعد از عاشورا از پزشکی قانونی تحویل گرفته و تحت تدابیر امنیتی شدید در قطعه 86 بهشت زهرا به خاک سپرده است. در مصاحبه‌ای که با او انجام داده بودم از لحظه‌های جان باختن دخترش که او نیز آن را از طریق فیلم‌های تهیه شده توسط مردم دیده است به عنوان تلخ‌ترین اتفاق زندگی خودش یاد می‌کند. فشارهای مالی امانش را بریده، اما خودش می‌گوید حاضر نشد پول خون دخترش را از قوه قضاییه ایران بگیرد.
من آقای دولت‌آور سالو ندیده بودم، بعد تو سالن دیدم داشتن می‌رفتن نماز، بعد من گفتم آقای دولت صداش کردم، آقای دولت آقا دولت آبادی، گفت بله، گفت ما خانم هم چند تا بودن، گفت آقا این خانم ها با شما کار داره، گفتش که زندانی اسمش چیه بگو ببینم، من گفتم زندانی ندارم، دخترم روز عاشورا رفت زیگا، اسمش چیه؟ گفتم اسمش شبنم سهرابی. بعدم گفتش که، گفتم آقای دولت من چند بار نامه نوشتم به جواب من رسید دیگه، نمیام نامه نوشتم اینجا میرم یه جواب نه تلفن، آخه چه جوریه؟ گفتم از نیروی انتظامی شاکی ام، من از همه سران نیروی انتظامی شاکی ام، از اونایی که دست کار بودن شکار کردم. گفت اینجوری نمیشه، باید اسم ببر. گفتم اسم اونی که کشته من نمیدونم، خدا میدونه فقط. بعد آخرش گفت دیت بنویس، بنویس دیت برو بذار رو میزم، من بعدا میام رسیدم که خدای منم دیامو ننوشتم، دیگه ننوشتم. اومدم بعد ناراحتی نشستم میذاره بیرون از دادگاه، اومدم نزدیک بازار گریه کردم، بعد اومدم خونه بود دیگه، گفتم خدای من زورم به اینا نمیرسه، واگذار کردم به خود.
نگین دختر کوچک شبنم سهرابی پس از آن که مادرش را از دست داد به خانه مادر بزرگش کوچ کرده و با او زندگی می کند. حالا دیگر بزرگتر شده است و به مدرسه می رود تا برای مادرش نامه بنویسد.
مدرسه رو دوست ندارم، می خواهم از مامانم نامه بنویسم، ولی مامانم مرده.
در تاریک و روشن صبح دخترک چشم می گرداند به قفسه اسباب بازی هایش. ماها از پی هم آمدند و رفتند و نگین همچنان خودش را با اسباب بازی‌هایش سرگرم می‌کند، اما حالا به قفسه اسباب بازی‌هایش یک جفت کفش کهنه هم اضافه شده است. این کفش‌های شبنم سهرابی است، کفش‌های مادر نگین که ظهر عاشورا با دخترش خداحافظی کرد و گفت که با قضای نظری برمی‌گردد اما برنگشت.